دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا سلام، موتور جستجو رو آغاز میکنی. در موتور جستجو من دکتر کیانا فرعی به دنبال پرسش‌های شما خواهم بود، پرسش‌هایی که شما از ما و از موتورهای جستجوگر در فضای اینترنت پرسیدید. شما چقدر درگیر هک شدن هستید؟ چقدر با بدافزارها مشکل پیدا کردید؟
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
وقتی که وارد فضای اینترنت میشیم، چه از طریق تلفن همراه، چه از طریق رایانه ها و هر وسیله دیگه، ممکنه دستگاه ما آلوده بشه و آلوده شدن این دستگاه ممکنه برای ما دردسر درست کنه. شرکت های مختلف هر ساله آنتی ویروس ها ضد بدافزار های جدید رو به بازار میارن و سعی میکنن که بگن ضد بدافزار ما از همه قوی تره و از همه بهتره و به هر حال اگر از نرم افزار ما استفاده کنید میتونه جلوی هک شدن شما رو بگیره.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت داناست.
گفتگو میکنم با مهندس علی بیاگوی، فعال حوزه کسب و کار و تولید محتوا. آقای مهندس، من تقریبا یکی از بی‌دقت‌ها در استفاده از فضای مجازی و اینترنت هستم. هر چی که میاد من اون باشه یا اوکی رو میزنم و همه چیز رو استفاده میکنم. نمیدونم چطوری گوشی من دچار این بدافزارها شده، حالا حتما شده یا من متوجه نشدم. و خیلی اوقات تبلیغات هم میاد که شما این در واقع نرم افزار رو نصب کنید که این میتونه بدافزارها رو پیدا کنه، که بهش میگیم آنتی ویروس. اصلا داریم نداریم؟ خوبه بده؟ خیلی میگن باتری رو خراب میکنه، خودشو میان ما رو هک میکنن، بریم اصلش رو بخریم. اصلش هم نیست. این لینک رو من میدم، شما بگو از روی در واقع نشانی اینترنتی شما رو چیکار باید کنیم.
ببین، مسلما استفاده که از آنتی ویروس چیز خوبیه. خب یعنی چیزی نیست که شما بتونید ردش بکنید، حتی به بهانه از بین رفتن باتری گوشیتون و خسارت خوردن به این مسئله. شاید بگم مثلا هلوهوش 20 سال پیش که آنتی ویروس ها شروع کردن به حرکت در بازار نرم افزارها، اینقدر جدی نبودن، چون ویروس ها هم اونقدر جدی نبودن. یه زمانی یه ویروسی می اومد که میزد کامپیوتر در جا می سوزند. اما شاید این ویروس که الان حضور ذهن ندارم اسمشو، خیلی دوست داشتم که اینو اسمشم بگم، خیلی ویروس معروفی هم بود، حدودش 20 سال پیش اومد. این ویروسو شاید مثلا ما 4-5 سال یه بار میدیدیم. اما در حال حاضر حکومت ویروس ها به عنوان یک نرم افزار و بد افزار توی دنیای فضای مجازی خیلی زیاده به دلایل مختلف. یه چند تا نکته داریم این وسط. اول اینکه گوشی که شما استفاده میکنید اگر گوشی بروزی باشه، یعنی گوشی باشه که خود شرکت علاوه امنیتی پشتیبانیش میکنه، این رو توی پرانتز میگم که معمولا گوشی ها وقتی تولید میشن شرکت ها موظفن تا 3 سال به شما آپدیت رو به روز رسانی بدن.
بله.
اگه تو این دسته از گوشی ها هستید احتمالا اتفاقی براتون نمیافته، چون گوشی ها خودشون این به روز رسانی انجام میدن. اگر گوشیتون آیفون هست، یعنی از نرم افزارهای iOS استفاده میکنید، احتمالاً دچار ویروس های خیلی کمتری خواهید شد، چون ویروس های کمتری اونجا نوشته شدن، چون اصلا فضای بسته است. یعنی آیفون آره در اصطلاح
کلا فضای بسته داره.
آره میگه قفس طلاییه و این قفس طلایی معمولا نه خوبا رو راه میده نه بدا رو. اتحادیه اروپا الان تو این زمینه خیلی به اپل داره فشار میاره که این قفس رو بشکنه. آره به خاطر همین یکی از مواردش هم همین سیم شارژر بله، جدید بله، اپل بله. که باید با استانداردهای بقیه شرکت‌ها بخونه.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
الان دیگه آنتی ویروس ها فقط آنتی ویروس نیستن. آنتی ویروس ها الان هم علاوه بر این که ویروس ها رو پیدا میکنن، حریم شخصی و خصوصی شما رو ازش محافظت میکنن. یعنی مثلا خیلی هاشون داخل خودشون مرورگرهایی دارن که حرکت شما داخل اینترنت رو ازش محافظت میکنن و نمیذارن اطلاعاتش به دست سرورهای بزرگ برسه، چون ما اینو میدونیم که این دنبال کردن شما توی اینترنت توسط شرکت‌های بزرگ یه چیز خیلی عادیه.
عادیه بله.
و بعضی از این آنتی ویروس ها مثل نسخه هایی که از اوست هست یا مثلا نسخه هایی که الان بقیهش رو دیگه حضور ذهن ندارم، این کارو میکنن. یکی دیگر از کارهایی که میکنن جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی شماست، که این هم مسئله مهمیه. الان شما یکی از آفتهایی که الان ما باهاش مواجه هستیم به خصوص در نوجوانها اینه که حاضرن روگوشیشون به هر قیمتی هر چیزی رو نصب بکنن.
بله.
یعنی از طریق همون لینک هایی که شما فرمودین، از طریق تبلیغات خیلی اغراق‌آمیز که این اپلیکیشن رو نصب کن فلان اتفاق میفته، یکی به خاطر نصب کردن اپلیکیشن هایی که متاسفانه قفل شکسته هستن و وقتی که یک اپلیکیشن مثلا میاد شما نصب میکنیم، مثلا اپلیکیشنی که این باید یه هزینه پرداخت بشه برای انجام فعالیتاش، ولی شما میگید که من دوست دارم با این فیلم برداری کنم و از تمام امکانات فیلم برداریش استفاده کنم، میرم قفل شکستش رو نصب میکنم. و همه اینا احتمال وجود یه سری بدافزار داخلشونه که یه روز صبح که شما از خواب بلند میشید شماره حساباتون دست یه نفر دیگه باشه، یا کنترل این اتفاق، کنترل چیزایی که داخل گوشیتون دیگه دست شما نباشه. آنتی ویروس ها میان کلن این کار رو انجام میدن برای شما که به نوعی از شما محافظت کنن. اگر شما گوشی بروزی ندارید یا واقعا اطلاعات حساسی دارید رو گوشیتون، همونطور که خیلی از ما داریم، حتما سراغ آنتی ویروس ها برید. البته آنتی ویروس های شناخته شده مثل نورتون، مثل آنتی ویروس ایست ناد 32، یا آنتی ویروس مثل کاسپرسکای تو ایران هم نمایندگی دارند، قانونی هم فروش میرن، لایسنس ها و اعتبارنامه های مختلفی ازشون به فروش میده، قیمت زیادی هم ندارن. یعنی حداقل میشه گفت قیمتشون نسبت به اطلاعاتی که شما تو گوشیتون دارید خیلی کمتره.
گفتگو کردم با مهندس علی بیاگوی، فعال حوزه کسب و کار، تولید محتوا و رایانه.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. اگر به مباحث امنیت سایبری و یا به طور کلی تکنولوژی علاقه داشته باشید، احتمالاً اصطلاح آنتی ویروس های با ضد بدافزارهای نسل بعدی رو شنیدید. هیچ تعریف مشخصی از ضد بدافزارهای نسل بعدی وجود نداره، اما به طور کلی پذیرفته شده که این اصطلاح به معنای توسعه رویکردی فعالانه تر و خلاقانه تر برای مقابله با طیف وسیع تری از بدافزارهای نوینه. تا چند سال پیش تفاوت ملموسی میان ضد بدافزارهای سنتی و نسل بعدی وجود داشت، اما با گذشت زمان این شکاف به طور قابل توجهی کاهش یافت. امروزه تقریبا در مورد تمامی ضد بدافزارهای سنتی میشه گفت که از فناوری‌های مشابه با ضد بدافزارهای نسل بعدی استفاده میکنن. بنابراین میشه نتیجه گرفت که هیچ تفاوتی بین ضد بدافزارهای سنتی تولید شده توسط شرکت‌های معتبر و ضد بدافزارهای بعدی وجود نداره. حتی مؤسسات معتبر هم این موضوع رو کاملا تایید کردن. در نتیجه شرکت‌هایی که ضد بدافزار خودشون رو به عنوان نسل بعدی به بازار عرضه میکنن در تلاشن تا روی نقطه قوتی تاکید کنند که اصلا وجود نداره.
علم رایانه ها روز به روز در حال پیشرفته، هوش مصنوعی و سایر نرم افزارهایی که آمده اضافه شده و ما هم از اونها استفاده می کنیم. زندگی روزمره ما گره خورده با چنین نرم افزارها و چنین پیشرفت روزافزونی و هر چقدر ما سریعتر پیشرفت کنیم، هر چقدر که ما سریعتر از این اطلاعات مطلع باشیم، کمتر میتونن ویروس های فضای رایانه‌ای و بدافزارهای فضای رایانه‌ای به ما آسیب بزنن. آگاهانه در فضای اینترنت جستجو میکنیم و پاسخ سوالات رو پیدا میکنیم. وقتی داریم از بدافزارها میگیم، باید حتما از آخرین دستاوردها و آخرین فناوری‌ها در حوزه رایانه و هوش مصنوعی هم صحبت کنیم. و چه بهتر که به 27مین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ، الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک 1403 تهران بریم و ببینیم که آخرین یافته‌ها چه هستن. 9 تا 12 تیر ماه 27مین نمایشگاه الکامپ. در این نمایشگاه دستاوردهای مختلفی رونمایی میشه، از جمله دستاوردهایی که مربوط به بدافزارها هست، مبارزه با اونها و ما بتونیم ایمن جستجو کنیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
موتور جستجو شنبه تا چهارشنبه 14:30 برای شما و برای سوالات شما. سپاس از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و روز بخیر.
انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رو نمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راه نمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام علیکم، من مجد تهرانی هستم و اینجا چیکاره بشمه. من همچنان تو دانشگاه شیراز هستم و امروز قراره با زهرا سعادت که از دانشجوهای همین دانشگاه شیرازه بریم دانشکده حقوق. اینجا دانشگاه بین المللی هم هست دیگه. تو ایستگاه اتوبوس اینجا که من واستادم یه دانشجوی خارجی دیدم، رفت سوار اتوبوس شد. از پوششش هم معلومه که عربه. برم سراغش ببینم فارسی متوجه میشه باش صحبت کنم.
سلام.
سلام.
خوبی؟ از کجا اومدی؟
عراق.
عراق؟ فارسی بلدی الان صحبت کنی؟
متوسط.
اسمت چیه؟
زهرا.
از کجا اومدی؟
عراق.
چی میخونی؟
کارشناسی ارشد حقوق عمومی.
ترم چندی؟
اول.
اول تازه اومدی؟
بله.
قبلا هم ایران اومده بودی؟
بله. به خاطر زبان فارسی. فردیس بین المللی.
بعد میری عراق؟
بله.
بعد اونجا چیکار میکنی؟
بعد دو ماه اینجا رفت عراق. بعد میام شیراز دو ماه
این. آه دو ماه اونجایی؟
بله.
بعد اینجایی. شیراز خوبه؟
خیلی خوب.
جاهای دیدنیش هم رفتی گشتی؟ سعدیه، حافظ،
خیلی خوب، باغ ارم،
باغ ارم رفتی؟
قلعه
عبدی کریم خان. آره. اینجا چجوریه؟ استادا خوبن؟
خیلی خوب، دکتر واعظی، دکتر جواهری، دکتر موسوی و دکتر صالحی، خیلی خوب.
و فارسی درس میدن؟
بله، فارسی انگلی.
متوجه میشی؟
بله، تقریبا.
تا کی درست تموم میشه؟ تا کی اینجایی؟
امروز؟
نه کلن
چهار درست جمع اول
چهار ده
اللي هو جامعة شناسی و حقوق دار اسلام و اداره تطبیقی و سیمینار.
موفق باشی، خوش بگذاری تو ایران. بهت خوشحال شدم باهات صحبت.
خوش آمدید.
خدافظ. سلام.
سلام.
توی اتوبوس
یه دونه دانشجو عراقی پیدا کردم.
خوب باش صحبت کردیم. من نمیدونم خیلی حرفمو فهمیدی یا نه. دانشکده و دانشکده بین الملل شیرازه یا همش بین الملل هست؟
همش میتونی داشته باش. حقوق داره، علوم سیاسی داره، علوم سیاسی ها خیلی دارم، روانشناسی داره، عربی داره، یه پزشکی داره.
بیشتر دانشجو از کجا؟
از عراق، سوریه، کشوری واشه خلیج فارس.
سلام علیکم.
مجده خانم تهران.
خوب هستی؟ خوشبختم و چکه. سلامت باشی.
بفر خانم زهرا بسید.
بله، با زهرا رسیدیم دانشکده یه حقوق و برای دومین بار میریم پیش خانم دکتر زبرجد، استاد حقوق دانشگاه شیراز که دهه هفتادی و تو گفتگوی قبلی داستان رتبه سه شدنشون و انتخاب دانشگاه شیراز و رشته حقوق و مفصل گفتن. حالا هم قراره در مورد تحصیلشون تو دانشگاه و کارشون صحبت کنیم. یکم هم راهنماییمون کنن که ببینیم تحصیل تو رشته حقوق مخصوصا برای دخترها چه آینده کاری داره.
دانشجوی بودم که به صرف درس خوندن سر کلاس رفتن اکتفا نکردم. توی همه جشنواره های علمی، فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی، هر چیزی که بود زمان ما در دوران کارشناسی من استقبال میکردم و همه رو شرکت میکردم. خب مثلا چند نمونهش این که المپیادها که برگزار میشد من همیشه دانشجوی بودم که معرفی میشدم از دانشکده چون رتبه اول بودم و خب توی المپیادها مقام میآوردم. مدال برنز المپیاد دانشجوی کشوری رشته حقوق رو سال 93 کسب کردم. یا جشنواره دانشجوی نمونه کشوری که برگزار میشد، خب بی تفاوت نبودم. خیلی از دانشجو اصلا نمیدونن که این جشنواره هست، اصلا چیه، بعد چه کار کنی، ولی من پیگیر همه اخبار بودم که دانشجوی شاخصی هم باشم. خب دانشجوی نمونه کشور هم شدم. سال 94 دانشجوی نمونه کشور انتخاب شدیم. از دانشگاه شیراز سه نفر بودیم، یکیش من بودم و از نظر امتیازات آموزشی و فرهنگی و پژوهشی یک حد نصابی باید دانشجو بیاره در هر سه بُعد که بشه دانشجوی نمونه. خب توی هر سه بُعدش من کار کرده بودم، هم مقاله داشتم، هم کارهای فرهنگی کرده بودم و همین که از نظر علمی هم معدل خیلی بالایی داشتم. خب همه اینها باعث شد که دانشجو نمونه هم بشم. در ادامه این مسیر انتخاب در واقع باز دانشگاه برای مقطع ارشد بود و باز هم انتخاب دانشگاه برای مقطع دکتری.
گرایشتون چی بود؟
گرایشم رو توی ارشد حقوق خصوصی انتخاب کردم. حقوق خصوصی چون که عرض کردم مطالعات فقهی بر من جذابیت داشت در دبیرستان، در ادامه هم چون حقوق خصوصی بیشتر مبتنی بر فقه جذابیت برام پیدا می‌کرد.
به همون میگید اصلا حقوق خصوصی چیه؟
آره، حقوق خصوصی، خب حالا دانشجویانی که به حقوق شاید علاقه من بشن بعدن و بخوان ادامش بدن، چهار شاخه مهم در حقوق وجود داره: حقوق خصوصی، عمومی، جزا و بین الملل. حقوق خصوصی خیلی ساده بخوام بگم روابط و مناسبات حقوقی بین مردم عادی رو بررسی میکنه. مثلا من به عنوان یه فروشنده ماشین میخوام با شما به عنوان خریدار ماشین وارد یک ارتباط حقوقی بشم. یه قراردادی بین ما بسته میشه، بهش میگن قرارداد بیع در فقه، که میشه قرارداد فروش. خب این قرارداد بین من و شما به عنوان اشخاص خصوصی بسته شده. یه سری قوانین و مقررات بر این معاملات حاکمه از نظر فقهی و از نظر قانونی. اختیاراتی که طرفین دارن، حقوق و تکالیفی که پیدا میکنن تو هر کدوم از قراردادهای خصوصیشون. حالا در سطح وسیع‌تر باز روابط معاملاتی دیگری بین اشخاص عادی ممکنه رخ بده. مجموعه اینها در حقوق خصوصی بحث میشه. به طور خاص بخوام بگم در حقوق خصوصی خیلی کاری به ارکان حاکمیتی و دولتی و روابط بین مردم و سازمان‌های دولتی ندارن. مناسبات حقوقی بین افراد عادی بررسی میشه که مهمتر، یکی از مهمترین مباحثی هم که طرح میشه مباحث قراردادهاست، حقوق قراردادها که خب اقسام مختلفی دارن و مقرراتشون بیشتر توی این شاخه از حقوق بررسی میشه. من مقطع ارشد رو حقوق خصوصی خوندم، باز توی ارشد و دکتری هم امکان انتخاب دانشگاه های تهران رو داشتم. من واقعیتش بر مقطع ارشد و دکتری کنکور شرکت نکردم. ارشدم رو استعداد درخشان بودم و دکتری هم بورسیه بنیاد ملی نخبگان شدم. بر مقطع دکتری
اینطوری نبود دیگه، حالا نذارید من کنکور بدم ببینم.
واقعیتش چون که شاغل شدم، یعنی از دوران کارشناسی ارشدم حدود سن 22 سالگی وارد قوه قضاییه شدم، دیگه درگیری کاری پیش اومد در کنار درس و دیگه ترجیح دادم که از امتیازاتی که دارم استفاده کنم و تایم رو حالا بیشتر صرف کار کردم. اون زمان
موقع تحصیلتون دیگه وارد بازار کار شدین؟
از سن خیلی کم.
از نظر من همین الان سن خیلی کمه. البته که به نظر من درستش همینه، ولی تصور ما و حالا چیزی که تو جامعه داریم میبینیم مدیرا همه موسفیده انگشتن
دیگه. اونا هم از این سال شروع کردن،
ولی متاسفانه فکر کنم یه دوره دیگه متوقف شده همونایی که شروع کردن تا تموم نکنن
نوبت
جایگزینی آره وجود نداره.
حالا خدا رو شکر در سطح دانشگاه ها جذب اعضای هیئت علمی جوان واقعا در دستور کار هست و من میبینم که اساتید هیئت علمی جدید دانشگاه مختلف جذب شدن و خب اینها تو گروه های مختلف ارتباط با هم برقرار میکنن. حداقل در سطح دانشگاه من میبینم که این تمایل هست و قوه قضاییه هم که بودم اونجا هم این تمایل هست.
خب اون موقع که همون موقع تحصیل بود کارتون مربوط به دانشگاه و حوزه دانشگاه بود یا اینکه
حسابه؟ عرض میکنم که من ارشد که قبول شدم دو ترم ما درس داشتیم، درسای تئوریک که تموم شد دیگه نوبت پایان‌نامه نویسی رسیده بود. اون زمان من یک خلأی حس کردم، حدود 22 سال هم بیشتر نداشتم، خلأ حس کردم که مقداری فقط دارم به صورت آکادمیک پیش میرم و اگر مثلا به من بگن که به عنوان یک حقوق خوانده یک دادخواست بنویس و تنظیم کن، من از اوقتش بر نمیام یا دادخواست به چشم ندیدم، یا اگر بگن برو یک جلسه دادرسی دفاعی کن بر اساس اون چیزی که آموخته ای، اون رو هم نمیتونستم.
نمیتونستیم یا اینکه چون خودتونو تو اون موقعیت ندیده بودید فکر کنید.
ببینید تجربه عملی در رشته حقوق بسیار کارساز هست. بعد حتما یکی از فیلدها و شاخه های کار عملی رو در حقوق انتخاب کرد که اون موقع به یک پختگی فکری رسید که هم تحصیلات علمی و هم تجربه عملی تو امان با هم به شما یاری بکنه که یک حقوقدان موفق بشید. من اون زمان این حسم ایجاد شد که فقط کتاب خوندم و فقط دانشگاه بودم، نیاز دارم که دادگاه رو از نزدیک ببینم و یک شغلی داشته باشم که به من این ظرفیت رو بده که در بطن ماجرای کارهای حقوقی قرار بگیرم. خب اون زمان میشد وکالت رو انتخاب کرد، خیلی از دوستانم هم به سمت وکالت رفتن. من شخصا علاقه‌مند به قضاوت بودم. حالا شاید شایدم این بوده، یعنی از نظر شخصیتی من خب روانشناسم که صحبت میکنم و من میگن که یک ایدئالیست تمام معنا هستی، یعنی اگر میخوای
خوبه ایدئالیست هستی که بهش میرسی چون ما هم ایدئالیستی، ولی
من خیلی تلاش میکنم تو زندگیم، یعنی شاید اگر بهم بگن مثلا چی شد و چطور شد میگم خیلی زحمت کشیدم، زندگی رو واقعا جدی گرفتم، یعنی همیشه یک هدفی تعیین کردم و دویدم سمتش، بعد عادی هم حرکت نکردم، دویدم که برسم. تو همه مقاطع زندگی این اتفاق خیلی تکرار شد، اومد تا رسید به اینجا و یک حالت سرسختی هم در من هست که یک هدفی که میگذارم این سرسختیه باعث میشه که باید برسم به اون و انقدر تلاش میکنم که بالاخره به 100ش هم نرسم به 70ش برسم. اون زمان به نظر من رسید که مثلا قضاوت هم جایگاه شغلی خوبی داره و جایگاهش رو دوست داشتم، دلم خواست اون جایگاه رو تجربه کنم، یکم با روحیاتم متناسب تر اومد.
خانم ها میتونن قاضی باشن؟
ما الان در حال حاضر تعداد زیادی قاضی خانم داریم
با همین عنوان یا با عنوان دادیار.
بله، حالا قضات سمت های مختلفی دارن که هر کدوم از این سمت ها یک اسمی داره. یکی از سمت هایی که قضات در واقع بهشون داده میشه و حکمش صادر میشه سمت دادیاری هست. دادیار قاضی است که در دادسرا کار میکنه و تحقیقات مقدماتی جرایم رو انجام میده. برخی مردم فکر میکنن مثلا ما یه قاضی داریم یه دادیار داریم،
از ما محدودیتی برای اینکه خانم ها قاضی بشن نداریم.
خانم ها قاضی میشن، محدودیت خاصی هم وجود نداره، ما تا تمامی مناسب قضاوتی بهشون داده نمیشه. برخی مناسب قضاوتی مختص آقایون هست در حال حاضر در کشور ما،
مثلا
بازپرسی. بازپرس ها الان آقایون هستن، یا رؤسای شعب حقوقی و کیفری تماما از آقایون انتخاب میشن. اما خانم ها بیشترین جاهایی که هستن یا در دادسرا هستن تحت عنوان دادیار، که حالا این دادیار یا دادیار تحقیق هست یا دادیار اظهار نظر. برخی از خانم ها سرپرست های برخی مجتمع ها میشن و کار اجرایی میکنن. حالا اصطلاحا
اونایی که میشینن از اینا میزنن
از ایران داریم یا نه، اصلا چکش ما نداریم تو دادگاه،
داد میزنن.
آره این چیزی که تو فیلم هست، چیزی به اسم چکش ما ندیدیم، اگرم باشه تزئینیه. چون برخی ها میگن که آقا قضات مثلا اسلحه دارن یا مثلا چکش دارن، یه سری تصورات عمومیه که مثلا یه چکشی قوه قضاییه میده به شما میذاره اینجا میزنی رو میز. نه این اصلا وجود نداره.
خب کجا اومده تو فیلم ها؟ یکی یه جای دیده
دادگاه خارجی،
فیلم های دادگاه ایرانی هم بوده به حال یه مشاوره پروژه بوده
از جای نشأت گرفته حالا اصل ایدهش، ولی اینکه مثلا قوه قضاییه سیستم میده یه چکش هم بده این شکلی نیست به عنوان مثلا تجهیزات اداری در اختیار قاضی قرار بگیره. نه همچین چیزی وجود
خودش با پول خودش بره
چکش بخره هست. آره ولی من تا الان حالا تجربه قضایی تا الان ندیدم شعبه مثلا چکش استفاده هم کنه، ندیدم.
حالا واقعا اسمش چکش اونی که استفاده میکنه
والا ندیدیم اسمش هم نمیدونیم، احتمالاً چکش قاضی.
قسمت صحبت‌های من با خانم دکتر زبرجد بود، بازم ادامه داره صحبتامون. اگه قبلی رو میخواید بشنوید، اگه همین گفتگوی امروز رو میخواید دوباره بشنوید، اگه قسمت‌های بعدی رو میخواید بشنوید، ما رو تو فضای مجازی دنبال کنید. آدرسمون هم همه جا هست چه کاره بشم. خلاصه پیجمون رو فالو کنید، تو کست باکس هم سابسکرایبمون کنید که همیشه در جریان زمان پخش برنامه باشید. خداحافظ.
ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایران سر زمینی من است. آه سر زمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
زد اسم سرش دل که یاری تو باشه، قرار دلم بی قرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبق ها میخواد؟ نه من از گلای سرخی میگم که بولاله میداد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
جوان. به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان گرامیان و شما مهربانانی که در کنار ما هستید در بعد از ظهر روز دوشنبه 11 روز از تیر ماه خوب و خواستنی. امیدوارم که دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربونی و صلح و صفا و صمیمیت باشه. امروز هم افتخاری دست داده که در کنار شما عزیزان و بزرگواران باشیم از استودیوی پخش شبکه رادیویی جوان.